احمد شکفر احمدی تاسو ته وړاندې کوي. نور مطالبه دای بیا ورسره درته معرفي کړی. مهرباني.
حتما تشکر از شما شبر سیب. شورای عالی صلح افغانستان امیدوار است که تلاش‌های مشترک افغانستان و جامعه جهانی در مورد گفتگوهای صلح طالبان را به میز مذاکره بکشاند. و افغانستان در مسابقات بین المللی دوش ماراتون امروز مقام اول را کسب کرد. سلام، جعفر احمدی هستم. به این مجله خبری رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5 خوش آمدید. 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان است. پیش از معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه، مهمترین و تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از سلطان محمد سرور بشنوید.
شورای عالی صلح افغانستان علی‌رغم تماس‌های سطح پایین با طالبان به صلح امیدوار است. کار فعال ساختن آیتی سنتر یا مرکز تکنولوژی معلوماتی و سیستم انرژی آفتابی در پوانتون پکتیا آغاز شد. یک ورزشکار افغان در مسابقات امروز دوش ماراتون در بامیان مقام اول را کسب کرد و پارلمان کاتالونیا استقلال این منطقه از هسپانیا را اعلان نمود. مشروع اخبار. شورای عالی صلح افغانستان میگوید با اینکه تماس‌های این شورا با شورشیان طالب در سطح پایین است، ولی باز هم امیدواری صلح را دارد. عطاءالرحمن سلیم معاون این شورا امروز به رادیو آزادی گفت استراتژی نو اتحادیه اروپا برای افغانستان، مکانیزم گفتگوهای چهارجانبه صلح که نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا در آن سهم دارند، و تلاش‌های حکومت افغانستان نتایج مثبت در قبال خواهد داشت. این در حال است که تلاش‌های حکومت افغانستان برای صلح با طالبان هنوز کدام نتیجه آشکاری نداشته است و گردهمایی‌های چهار جانبه هم چندان موفق نبوده است، ولی نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان دیروز به خبرنگاران گفت که تلاش‌ها برای آغاز گفتگوهای صلح میان حکومت و طالبان سرعت اختیار کرده است. کار فعال ساختن آیتی سنتر یا مرکز تکنولوژی معلوماتی و سیستم انرژی آفتابی در پوانتون پکتیا آغاز شد. این پروژه به مصرف 48 میلیون افغانی اجرا می شود. گزارش ها می رساند که با رسیدن بسته اول لوازم تکنیکی از سوی وزارت تحصیلات عالی به پوانتون پکتیا، کار این پروژه عملا آغاز شده و در 2 ماه تکمیل خواهد شد. پوهنمل سید ولی جلالزی رئیس پوانتون پکتیا درباره این پروژه چنین می گوید.
این پروژه برای همه پوهنتون یک پروژه حیاتی است، چون با تکمیل آن همه پوهنتون از طریق وایرلس با هم وصل خواهد شد و حدود 1000 پای کامپیوتر در این مرکز آیتی خواهند بود. محصلین پوهنتون، استادان و کارمندان اداری همه از این آیتی سنتر مستفید خواهند شد.
هزینه این پروژه از سوی وزارت تحصیلات عالی پرداخته می شود. در مسابقات دوش ماراتون در بامیان امروز، کریم از ولایت پکتیا مقام اول را کسب کرد. او مسافه 42 کیلومتر را در مدت 2 ساعت و 59 دقیقه طی کرد. ورزشکار استرالیایی به نام دیوید در مقام دوم و حسین از بامیان در مقام سوم قرار گرفت. این سومین دوره چنین مسابقات است که با اشتراک ده‌ها ورزشکار خارجی در این ولایت نسبتاً آرام افغانستان راه اندازی می شود. پارلمان منطقه کاتالونیا در یک رأی‌گیری که مخالفین آن را تحریم نمودند، استقلال این منطقه از هسپانیا را اعلان کرد. اعضای جدایی طلب در پارلمان از نتیجه این رأی‌گیری که با 70 رأی به نفع تأسیس جمهوریت مستقل کاتالونیا تمام شد، با شور و هیجان استقبال نمودند. در رأی مخالف و 2 ورق رأی‌دهی سفید داده شد. این رأی‌گیری بعد از آن صورت گرفت که اکثریت مخالفین تالار پارلمان را به گونه راز تر گفتند. اسپانیا مخالف استقلال کاتالونیا است و حکومت این کشور برای کنترل این منطقه در شمال شرق اسپانیا آمادگی می‌گیرد. کدام کشور هنوز از جدایی کاتالونیا حمایت نکرده است؟ عبدالرزاق یک رهبر محلی حزب عوامی نشنل پارتی پاکستان و برادر وی در نتیجه انفجار موتر در جنوب غرب این کشور کشته شدند. مقامات و اعضای حزب می افزایند که این انفجار امروز در شهرک هارنایی در 200 کیلومتری شمال شهر کویته رخ داد. عبدالسلام اچکزی دیپتی کمیشنر هارنایی این واقعه را تایید کرد. سازمان نظارت حقوق بشر می گوید حکومت ازبکستان در سال اول زمامداری رئیس جمهور شوکت میرزیایف برخی گام های مثبت به سوی بهبودی وضعیت حقوق بشر در این کشور برداشته است. این سازمان از تاشکند می خواهد تا این پیشرفت ها را نهادی نو پایدار سازد. سازمان نظارت حقوق بشر در گزارش دیروز خود گفت که تاشکند باید تعهدات جهانی خود در خصوص حقوق بشر را چون یک علامه از دوران سیاسی جدید کشور عملی سازد. و علمی عمروف رهبر تاتارهای کریمیا که در این هفته با یک همکار خود از حبس در این شبه جزیره زیر اشغال روسیه رها شد وعده نمود که به وطن خود برمیگردد. آقای عمروف و اختیم چیاگوز معاون مجلس تاتارهای کریمیا که مقامات روسی آن را غیر قانونی اعلان کرده است به گونه غیر منتظره از حبس رها و روز چهارشنبه گذشته توسط یک تایاره به ترکیه انتقال داده شدند. پایان اخبار.
شش و 36 دقیقه شام به وقت افغانستان است. در ادامه این مجله خبری، شورای عالی صلح افغانستان امیدوار است که تلاش‌های مشترک افغانستان و جامعه جهانی در مورد گفتگوهای صلح طالبان را به میز مذاکره بکشاند.
د مذاکره لپاره مونږ کوشونه شروع کړی دي، امیدوارو چې نتیجې ته ورسیږو.
اما شرایط چقدر مساعد است؟
ما نمیتونیم که دلایل را جستجو بکنیم که خالفا بر اساس رو وای صلح حاضر میشن.
افغانستان در مسابقات بین المللی دوش ماراتون مقام اول را امروز کسب کرد و نارضایتی فعالان حقوق زن از آنچه به توجهی حکومت افغانستان نسبت به وضعیت زنان این کشور می خوانند.
بالای ارتقای ظرفیت زنان باید تمرکز و سرمایه گذاری واقعی صورت گیرد، نه اینکه با شعارهای کاذب مثل گذشته آنها را اغوا کرد.
سلام، خوش آمدید. من جعفر احمدی با همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شماستم. پیش از همه در مورد امیدواری شورای عالی صلح افغانستان در مورد گفتگوهای صلح برایتان میگوییم. این شورا امیدوار است که استراتژی اتحادیه اروپا، تلاش‌های حکومت افغانستان و ادامه نشست‌های چهار جانبه طالبان را به میز مذاکره بکشاند. بیشتر در این مورد از فرشته ندا بشنوید.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید با وجود تلاش‌های مکرر این شورا، مقامات بلند رتبه طالبان تاکنون آماده گفتگو با اعضای این شورا نگردیدند. عطاءالرحمن سلیم معاون این شورا روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت انتظار می‌رود که تلاش‌های جدیدی که به سطح منطقه آغاز گردیده این گروه را به مذاکرات صلح آماده سازد. آقای سلیم میگوید حکومت افغانستان به همین هدف گفتگوهای روبرو را با پاکستان آغاز کرده است. وی میگوید به خاطر صلح تلاش‌ها صورت می‌گیرد. نشست چهار جانبه نیز آغاز شده، علاوه بر این از طریق راه‌های دیگر نیز ما تلاش‌ها را آغاز کردیم. موقف جدید اتحادیه اروپا دلیل دیگری گفته می‌شود که صحبت‌های صلح آغاز می‌شود. آقای سلیم میگوید حکومت افغانستان و شورای عالی صلح در هر نشست صدای صلح را بلند کرده است، اما این پروسه تا زمان کامیاب نمی‌گردد که طرف مقابل به خاطر مذاکرات صلح عملا ابراز آمادگی نمایند. حکومت افغانستان حدود دو هفته قبل به خاطر آغاز این پروسه در چوکات نشست چهار جانبه با پاکستان گفتگوهای رو در رو را آغاز کرد که چین و آمریکا از آن نظارت می‌کند. در این حال عزیزالله دین محمد یک تن از اشتراک کننده های نشست مشورتی رئیس جمهور روز چهارشنبه برای رادیو آزادی گفته است که این هدف تعقیب می شود و اینکه برای رئیس جمهور مشوره داده شده به خاطر کامیابی و فشار آوردن بالای پاکستان می تواند اعتماد افغانستان را به سطح کشورهای منطقه بیشتر سازد. رئیس جمهور غنی نیز به همین هدف سه‌شنبه هفته گذشته به هند سفر نمود و در همین جریان وزیر خارجه آمریکا نیز از کابل، اسلام آباد و دهلی جدید دیدن کرد. اتحادیه اروپا نیز روز گذشته اعلام کرد که نقش خود را به خاطر تلاش‌های صلح در افغانستان گسترش می‌دهد. رولاند کوبیار نماینده خاص اتحادیه اروپا در افغانستان روز پنجشنبه در کابل به خبرنگاران گفت: تلاش‌ها بر این است تا به خاطر تامین صلح و ثبات در این کشور یک اجماع منطقه‌ای را به میان آورد.
So I will consult with all the partners in the region.
من با تمامی همکاران در منطقه، همسایه‌های افغانستان و همچنان کشورهایی که دورتر واقعاً، کشورهایی که می‌توانند نقاط مثبت ایجاد کنند و با برخی پالیسی‌هایشان بازنگری کنند تا افغانستان به یک محل امن مبدل شود، مشوره خواهم کرد. همچنان در موارد غیر سیاسی در رابطه با افغانستان نیز با آنان گفتگو خواهم کرد.
شماری از اعضای ولس جرگه و کارشناسان سیاسی تاکید می‌کنند که مشکلات افغانستان بیشتر جنبه خارجی داشته و باید راه حل آن به سطح دولت‌ها جستجو شود. میر سردار یک تن از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی گفت: پاکستان در این بخش نقش اساسی دارد و تا زمانی که بالای پاکستان فشار آورده نشود، طالبان مسلح به مذاکرات صلح آماده نمی‌شوند.
اما آیا واقعا شرایط برای برآورده شدن امیدواری شورای عالی صلح افغانستان مساعد است؟ همین سال را مقیم نایب با طاهر هاشمی استاد پوهنتون کابل مطرح کرده.
تا جایی که در سالهای گذشته دیده شده این توقعات دلیل منطقی ندارد. یعنی ما نمیتونیم که دلایل را جستجو بکنیم که خالف ها بر اساس از او و یا بر مبنای از او گفتگوهای صلح حاضر میشن. به خاطر از این که امروز مسئله طالب و مسئله افغانستان و صلح و ثبات افغانستان از چوکات جغرافیایی افغانستان بیرون شده و به کشورهای دیگه دریجه بر مبنای منافعشان یا به صورت مستقیم یا به صورت غیر مستقیم دلیل دخیل ساخته شدن. از این لحاظ بعضاً صحبتهایی که میشه دنیا به علمی و منطقی ندارد.
استاد، شما گفتین که توقعات از اینا دلیل منطقی نداره. چی فاکتورها را برای آغاز گفتگوهای صلح شما اتمی میدانین؟
ببینید، در این شرایط فعلی و با آرزوهای بسیار شومی که پاکستان در مسئله افغانستان داره، من فکر نکنم که با صلح و مذاکره ما از طریق مسالمت آمیز به یک نتیجه برسیم. تا وقتی که ما یاییست که آمریکا و نیتو و کشورهای غربی به این مسئله پایان نتن، ولی مصالح و منافع از اونا هم ایجاب نمی کنه که تنها به خاطر افغانستان این مسئله به نتیجه برسه، بلکه امروز هر کشوری نظر به منافع خود یا به صورت مثبت یا به صورت منفی در این مسئله رایزنی می کنه و یک مداخله می کنه. به این اساس است که من و مذاکرات صلح چار آرزومندی ندارم، مگر اینکه آمریکا با قاطعیت یا از راه نظامی و یا از راه فشارهای اقتصادی و آمیخته با نظامی و آمیخته با دیپلماسی فعال این موضوع را خاتمه بدهد.
طاهر هاشمی استاد پوهنتون کابل بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت. تشکر که با رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5 استید. حالا می‌پردازیم به شکایت محور از حکومت افغانستان. این جریان سیاسی ادعا می‌کند که حکومت به خاطر پیشرفت زنان هیچ کاری را انجام نداده. فرشته ندا از کابل گزارش می‌دهد.
جریان سیاسی تحت نام محور در افغانستان میگوید از 16 سال گذشته بدین سو برای زنان افغان طوری که لازم بود رسیدگی درست صورت نگرفته است. کمیته زنان این جریان روز جمعه در یک نشست تحت نام زنان و دموکراسی در کابل روی سهم زنان در بخش‌های مختلف تاکید کردند. حمیده عثمان مسئول این کمیته میگوید شعارهای دروغ در مورد زنان باید متوقف گردد و روشن شود که چگونه از زنان افغان حمایت صورت گیرد.
چگونه باید زنان افغان را حمایت کرد و قدم به سوی یک تغییر مثبت در زندگیشان گذاشت؟ ما نباید خط میان زنان در سطوح مختلف بکشیم، بلکه به نمایندگی از محور مردم افغانستان گفته می توانیم که باید حمایتگر زنان افغان بود. بالای ارتقای ظرفیت زنان باید تمرکز و سرمایه گذاری واقعی صورت گیرد، نه اینکه با شعارهای کاذب مثل گذشته آنها را اغوا کرد. ما باید به فیصدی پایین سهم زنان در قدرت سیاسی اکتفا نکنیم.
این جریان که در ماه اسد سال روان از سوی رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان ایجاد شد، بیشتر به خاطر اصلاح حکومت مشوره می دهد. حمیده عثمان مسئول کمیته زنان این جریان می گوید علاوه بر مشکلات دیگر حکومت باید روی تقویت ظرفیت زنان کار بیشتر نماید. این سخنان در حالی مطرح می گردد که بر اساس معلومات فیفا در بخش زنان همکنون سهم زنان در حکومت 10% می باشد. وزارت امور زنان افغانستان می گوید حکومت در 3 سال آینده تلاش می کند تا این رقم به 30% افزایش یابد. با این همه رنا ترین یک تن از اعضای مشان و جرگه می گوید با آنکه توجه بر سهم زنان و نظریات آنان از سوی حکومت بیشتر گردیده اما بسنده نیست. وی می گوید حالا سهمی که برای زنان از سوی حکومت داده شده آن سهم در بخش سیاسی برای زنان قابل قبول نیست و ما نگران هستیم. این سهم بسنده نیست و باید بیشتر گردد. از سوی هم نجیب الله بخشنده یک تن از کارشناسان میگوید تقسیم عادلانه قدرت در تمام بخش‌های سیاسی و اجتماعی نه تنها در دموکراسی یک اصل مهم است، بلکه این حق زن و مرد است که در تمام بخش‌ها مساویانه سهم داشته باشند. وی میگوید تعلیم دختران، کار و نقش سیاسی زنان باید از برنامه‌های حساسی حکومت باشد.
در مورد شکایت زنان افغان شنیدید، اکنون در باره موفقیت این زنان هم برایتان میگوییم و با یک دختر افغان شما را آشنا میسازیم که دشواری های زیاد مانع به حقیقت پیوستن رویایش نشده. حمیده حسنی 23 ساله است، 13 ساله بود که از افغانستان به انگلستان رفت. آموزش در رشته حقوق رویای بود که او همیشه در سر می پرورانید. با این دختر الهام بخش در لندن از طریق اسکایپ گفتگو کردم و نخست از او این سوال را پرسیدم. شما به تازگی از یک پوهنتون معتبر پس از آموزش در رشته حقوق سند فراغت به دست آوردین. چی مدت در این رشته شما آموزش دیدین؟
10 سال بود که دست خواندم. ما از یونیورسیتی انگلی روزکن سرتیفیکیت خود گرفتم. فعلا در سیتی یونیورسیتی لندن درس میخوانم. یک سالی مانده که انشالله وکیل شوم.
عدم آشنایی شما با زبان انگلیسی احتمالا یکی از دشواری هایی بوده که سبب شد فکر کنین که آموزش در رشته حقوق در دوران مهاجرت براتون ناممکن بود، درست؟
آره البته، چون خیلی سخته، اول زبان یاد نداری و زبانی لو که میخوانی خیلی مشکل است. تو اول باید او را بفهمی که کتاب چی میگه، باز رو در زبان خود برای خود بفهمانی، او را نوشته کنی، خیلی مشکل است. ای
شما زبان انگلیسی را در انگلستان آموختین؟
بله درسته.
میشه برای ما در مورد راز برآورده شدن آرزویتان بگوین؟ کدام گامه های اساسی را برداشتین تا به این آرزویتان برسین؟
اینجا از سنف نو شروع کردیم، چون اینجا از این فرق نه که چند سال درس خوانده نخوانده، سنف اول سنف دوم اینجا سنف سر میکنه. امی مکس 13 ساله بودم و سنف نو گرفت. از سنف نو شروع کردیم، سنف 13 را خواندیم، باز رفتم یونیورسیتی.
بله، شما 13 ساله بودین که از افغانستان به انگلستان رفتین. از کدام طریق و چگونه این مسافرت را آغاز کردین؟
پدرم اینجا از طریق، چون کشور افغانستان سیف نست، در جای خوبی نیست که زندگی کنیم، پدرم اینجا در انگلیس آمده بود، اینا ما را اسپانسر کرد.
شما در افغانستان قالین بافی میکردین و فرصت نداشتین تا به مکتب برین. در این مورد به ما قصه کنین؟
آره البته که درسته. افغانستان اول برای همه افغانی ها فکر کنم مشکل که دست بخانه. اول امی یکی زیاد در سوسایتی افغانستان دخترها که اسکول بره مکتب بره زیاد پاپلر نیستن، مردم ایره زیاد تشویق نمیکنن. مردم ما مگزم فقط امی کار میتنه خانه بشینه کار دیگه کنه، ایره فکر نمیکنه که دختری ما باید بره اسکول ایژیکیت شوه، باید کارهای اوتساید هم کنه. باز در افغانستان امی فکرها بود که نه نرفتم اسکول و دیگه پولم نبود، ای چیزا مرا استاپ میکرد که اسکول برم. باز خودم قالین بافی میکردم همراهی فامیل خواهریم. خیلی سخت بود چون تو هر روز اولین کار میکنی موری سری کار، سیندت که کوچیک است، ما فکر کنم 10 ساله بودم 11 ساله بودم، کلی روز میرفتم کار میکردم. ما همی آرزو رو داشتم که یک روز تحصیل کنم، یک روز دست بخانم، لیکن امروز خوشحالم که ما همی آرزو که داشتم به دست آوردم.
حمیده حسنی جوان افغانی بود که در انگلستان در رشته حقوق آموزش می‌بیند. نسخه کامل این گفتگو در وبسایت ما قابل شنیدن است. آدرس ماست www.azadiradio.com.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رادیو آزادی.
افغانستان در مسابقات بین المللی دوش ماراتون امروز مقام اول را کسب کرد. تا لحظات دیگر گزارش مفصلی در این مورد آماده پخش خواهد بود. رئیس جمهور ایالات متحده در فرمان گفته که مردم آمریکا حق دارند جزئیات ترور رئیس جمهور جان اف کندی را بدانند. در پی دستور دونالد ترامپ، آرشیف ملی آمریکا گفته که نزدیک به 3000 سند مربوط به آن رویداد را آماده نشر کرده. اما CIA و FBI به رئیس جمهور ترامپ گفتند که برخی از اسناد سری به دلیل مسائل مربوط به امنیت ملی آمریکا هنوز منتشر نشوند. فرشته نگاه گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور دونالد ترامپ نشر برخی از اسناد محرم را که با ترور جان اف کندی یکی از رؤسای جمهور پیشین آمریکا مرتبط است به تأخیر انداخت. اما 3000 سند مربوط به این ترور که حادثه مهم در تاریخ آمریکا است از سوی آرشیف ملی آمریکا نشر شد. جان اف کندی اواخر سال 1963 میلادی در شهر دالاس ایالت تکساس با ضرب گلوله ترور شد. به گفته مقام‌های قصر سفید، رئیس جمهور دونالد ترامپ در یک فرمان گفته است که هیچ چاره دیگر ندارد، اما اینکه نشر برخی از مدارک مربوط به ترور جان اف کندی را به خاطر نگرانی‌های امنیتی که از سوی پلیس فدرال و اداره استخبارات آمریکا مطرح شدند، حداقل تا 6 ماه دیگر به تأخیر بیندازد. بر اساس گزارش‌ها، CIA و FBI به رئیس جمهور ترامپ گفتند برخی از اسناد به دلیل مسائل مربوط به امنیت ملی آمریکا هنوز منتشر نشوند. کنگرس آمریکا در سال 1992 میلادی قانون را تصویب کرد که همه 5 میلیون سند مربوط به تحقیق درباره ترور جان کندی تا 25 سال بعد منتشر شوند. ضرب الاجل نشر این اسناد در 26 اکتبر به روز پنجشنبه تعیین شده بود. تنها کسی که اجازه داشت جلو انتشار این اسناد را بعد از آن تاریخ بگیرد رئیس جمهور آمریکا است. ماجرای ترور جان اف کندی برای بیش از نیم قرن مبهم ماند و حتی با تئوری‌های توطئه همراه شد. بر اساس اعلام حکومت آن زمان آمریکا، لی هاروی اسوالت شخصی بود که جان اف کندی را با فیر گلوله کشت. او درست پس از ترور کندی بازداشت شد و سپس از سوی جک لیون رابی مالک یک کلوپ شبانه با ضرب گلوله کشته شد. اما برخی ها در ایالات متحده آمریکا به این باورند که در ترور جان اف کندی رئیس جمهور سابق آمریکا 2 تن دست داشتند. امکان این وجود دارد که نشر مکمل اسناد مربوط به ترور آقای کندی بتواند به پرسش های در این مورد پاسخ بگوید.
رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 استید. از 7 صبح تا 7 شام با شما هستیم و تازه ترین خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان را با شما در میان میگذاریم. طوری که در صدر گزارش ها هم برایتان گفتیم، افغانستان در مسابقات بین المللی دوش ماراتون امروز مقام اول را کسب کرد. این مسابقات با حضور پررنگ ورزشکاران داخلی و خارجی در بامیان برگزار شد. همین حالا غلام عباس نادری خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بامیان از طریق خط مستقیم تلفن در برنامه با ماست. نادری صاحب سلام، به برنامه خوش آمدین. لطفاً در مورد نتیجه این مسابقات به شنونده بیشتر بگوین.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شنونده رادیو آزادی. مسابقات بین‌المللی دویش ماراتون که امروز در ولایت بامیان برگزار شد که در دو بخش بود، در بخش 10 کیلومتر که بیشتر دخترها شرکت کرده بودن و در پایان زهرا از ولایت بامیان مقام اول کسب کرد، و همینطور در بخش ماراتون که 42 کیلومتر بود کریم یاقوت از ولایت پکتیا افغانستان توانست مقام اول کسب کند، دیوید فیلد از استرالیا مقام دوم را به دست آورد و حسین از ولایت بامیان و از افغانستان توانست مقام سوم را به دست بیارد.
بله، در مورد پیشینه این بازی ها در بامیان به شنونده بگوین، دو بار دیگه هم مسابقات اینچنینی در بامیان را اندازی شده.
بله، این سومین سال پیاپی است که مسابقات دویش ماراتون در ولایت بامیان برگزار میشه. البته سالهای قبل از این هم مسابقات دویش برگزار میشد، اما ماراتون نبود، مسابقاتی که کمتر به طول 10 کیلومتر و 5 کیلومتر بود که در ولایت بامیان برگزار میشد. اما سه سال شده که مسابقات ماراتون با توسط حکومت محلی بامیان و گروهی از رضاکاران از کشورهای مختلف جهان که از انگلستان، استرالیا و کشورهای دیگه جهان هستن، گروهی رضاکاران به نام سازمان ماراتون افغانستان سازماندهی شده و این مسابقه برگزار میشه، و هدف از این مسابقه پیامش و هدف صلح و دوستی در بین مردم افغانستان است.
تشکر از شما. غلام عباس نادری خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بامیان بود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
سازمان دیدبان حقوق بشر خواهان وضع تحریم‌ها بالای سوریه شد. این درخواست پس از آن مطرح شد که در گزارش دیروز سازمان ملل متحد، نیروهای حکومت سوریه به خاطر حمله کیمیایی ماه اپریل در آن کشور مقصر دانسته شدند. فرشته نگاه گزارش می‌دهد.
گزارش تیم تحقیقاتی سازمان ملل در مورد استفاده مواد کیمیایی در سوریه روز گذشته نشر شد که در آن گفته شده است اعضای هیئت این سازمان اطمینان دارند که اردوی سوریه مسئول پخش گاز سارین در شهرک خانشیخون ایالت ادلیب است. عملی که در آن گفته می شود از گاز سارین استفاده شده به تاریخ 4 اپریل سال 2017 میلادی صورت گرفت که در آن 87 تن کشته شدند. 30 کودک در جمع کشته شدگان این رویداد شامل بودند. دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch که مرکز آن در نیویورک است، پس از نشر گزارش دیروز سازمان ملل گفت شورای امنیت سازمان ملل باید هر چه زودتر علیه افراد و مؤسسات که مسئول راه اندازی عملی کیمیایی در سوریه‌اند تحریم‌های شدید را وضع کند. از سوی دیگر هولی سولوانگ مسئول بخش امور اضطراری دیدبان حقوق بشر گفته که نشر گزارش سازمان ملل که اردوی سوریه را مسئول استفاده گاز سارین خوانده باید گزارش های فرضی دیگری را که حکومت سوریه نشر کرده است منسوخ سازد. به گفته او استفاده گاز کیمیایی از سوی رژیم سوریه میتواند جامعه جهانی را با یک تهدید جدی روبرو کند. ایالات متحده آمریکا که پیش از این نیز اردوی سوریه را مسئول عملی کیمیایی در شهرک خانشیخون خوانده بود، پس از نشر گزارش سازمان ملل واکنش نشان داد. نیکی هیل سفیر آمریکا در سازمان ملل در یک اعلامیه از نشر این گزارش استقبال کرد و گفت این گزارش حرف را تایید کرد که آمریکا مدت‌ها قبل آن را می‌دانست. خانم هیلی همچنان گفت که شورای امنیت سازمان ملل باید پیام واضح بدهد که استفاده از سلاح کیمیایی تحمل نخواهد شد و باید به طور کامل از تحقیقات بی‌طرف حمایت شود. سوریه و متحد نزدیکان روسیه تا کنون واکنش نشان ندادند، اما پیش از این سوریه و روسیه هر دو دست داشتن نیروهای دولتی سوریه در عملات کیمیاوی را رد کردند. سوریه ادعا کرده بود رویداد خان شیخون طور طراحی شده که دولت سوریه مقصر جلوه داده شود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
از همراهیتان با این مجله خبری رادیو آزادی تشکر. در همین جا رسیدیم به پایان نشرات امروز ما. هفته صبح شنبه یعنی فردا باز هم با تازه ترین ها میزبان شما خواهیم بود. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا تا لحظات دیگر روی همین موجها آغاز خواهد شد. شبتان بخیر، خدا نگهدار.